و یه سیاسی و فرهنگی می دانن. یعنی در کل اکثر مخالفت ها از چی هستن؟ ناشی از عقب ماندگی جامعه، پایین بودن سطح آگاهی سیاسی و فرهنگی هسته که دوام اصلاحات اجتماعی اقتصادی دوری امان الله خان که ایجاد محدودیت در استخدام علمای دینی، تغییر لباس و غیره در بر داشت و همچنان مخالفت ها باعث شد که به وجود بیاره. خود حبیب الله کلکانی مشهور به بچه سقاو از طرف یک دست مردم مورد حمایت قرار میگیره و برای حبیب الله کلکانی لقب خاتم دین رسول الله بخشیده میشه یا داده میشه. خب حبیب الله کلکانی در سال 1929 میلادی مصادف میشه با سال 1307 هجری شمسی وارد شهر کابل میشه و برای مشروعیت بخشیدن حکومت خو اعلامیه پخش میکنه که مخالفه در کل مخالف اصلاحات دوره شاه امان الله خان هسته. اعلامیه چی هسته؟ اعلامیه مخالف اصلاحات دوره شاه امان الله خان هسته و همچنان خصوصیت مرحله حبیب الله کلکانی در برگیرنده اخلال امنیت، چور و چپال و اموال دولتی، رکورد تجارت هسته و همچنان نارضایتی و مخالفت های مدت 9 ماه ادامه یافت و کشور به خطر جدی روبرو شد که سرانجام مخالفت های حبیب الله کلکانی به ناکامی انجامید و زمینه برای به سلطنت رسیدن سردار محمد نادرخان هموار گردید. خب درباره سلطنت محمد نادرشاه میخوانیم. گفته میتونیم که محمد نادرشاه در زمان امان الله خان به حیث سپهسالار ایچکار میکرد ایفای وظیفه داشت و خود محمد نادرشاه در جنگ افغان و انگلیس ضربات سنگینی بر انگلیس ها وارد کرد و به همین دلیل بود که در بین افغان ها شهرت حاصل کرده بود و با سقوط دولت امانی حرج و مرج بر اوضاع کشور حاکم شد و در این هنگام بود که نادرخان چکار کرد؟ مردم برای حصول قدرت تحت نام امان الله خان دوره هم جمع آوری کرد و محمد نادرخان گفته میتونیم که پکتیار به مرکز فعالیت های سیاسی و نظامی تبدیل میکنه و 12,000 تن از قبایل و اقوام مختلف با هم متحد میزازه و در سال 1929 میلادی هست که به سوی کابل حرکت میکنه و بعد از گرفتن کابل امور اداره کشور بین برادران خودشون تقسیم میکنه و سردار محمد هاشم خان به حیث صدر اعظم تعیین میکنه. خصوصیت عمده این مرحله تمرکز قدرت سیاسی در خانواده تشکیل میداد و در جریان سلطنت نادرخان 4 سال در برگیری، یعنی در کل جریان سلطنت نادرشاه چند سال بود؟ 4 سال بود و وضع امنیتی کشور رو به بهبود بود. نادرخان در سال 1933 میلادی در جریان تجلید از جشن معارف به وسیله یک تن از متعلمان لیسه نجات به نام عبدالخالق هسته که چکار میشه به قتل برسه. درباره سلطنت محمد زارشا میخوانیم. بعد از قتل نادرخان یا نادرافشار چکار میشه؟ پسرش ظاهرشاه هسته که بیشتر از 19 سال عمر داشت ای با عنوان پادشاه افغانستان اعلان میشه و در آغاز سلطنت هسته که این تمام امور به طور کل در دست هاشم خان و برادرانش هسته و خود هاشم خان در دوره سلطنت نادرخان به حیث صدر اعظم وظیفه داشت که بعد از مرگ چکار میشه؟ این نیز همین سمت در اختیار داشت و هاشم خان با توجه به معارف افغانستان توانست فاکولته های طب، حقوق و ادبیات ایجاد کنه ولی وضع اقتصادی کشور حالت خوبی نداشت و در پایان جنگ جهانی دوم شاه محمود کاری که میکنه، شاه محمود این هسته که وظیفه صدارت با عهده میگیره، یعنی ریاست با عهده میگیره و بعد از او هسته که به طرح و توسعه مناسبات با ممالک جهان میپردازه. نمایندگی ملل متحد در افغانستان تحت نام اداره ارتباط امداد تکنیکی ملل متحد ایجاد میکنه. در صدارت یا ریاست شاه محمود فعالیت های سیاسی برای انتخابات آزاد، آزادی مطبوعات، ایجاد انجمن ها و احزاب سیاسی آغاز میشه که در سال 1949 میلادی انتخابات برگزار میشه که در نتیجه یکی از شخصیت های سیاسی و پارلمان کشور رایافتن. در کجا؟ در پارلمان کشور رایافتن. و در مرحله پارلمان یک سلسله کارهای صورت گرفت که میتوانیم از ایجاد اصولنامه برای کار و کارگر یاد کرد که توسط عبدالمجید زابولی طرح‌ریزی شده بود. خب دوران صدارت داوودخان، صدارت یعنی ریاست، پس دوران ریاست داوودخان میخوانیم. گفته میتونیم در زمان ریاست داوودخان افغانستان در قطار ملل آزاد جایگاه معین کمایکلی بود و چون که داوودخان جنبش عدم انسلاک حمایت میکرد، خود انسلاک یعنی همو بیطرف حمایت میکرد، به دین لحاظ افغانستان با عنوان یک از کشورهای عدم انسلاک، یعنی عدم وابسته به کسی نیه، انسلاک یعنی چی؟ همو نبود وابسته. و داوودخان مانند جمال عبدالناصر، جواهرلال نهرو و عبدالرحیم سکارنو از جایگاه خاصی در همین نهضت برخوردار بودند که از کارکردهای داوودخان میتونیم ما تعقیب مسئله تاریخی دیورند و همچنان طرح و تطبیق پلانهای 5 ساله اول و دوم و همچنان اعمار شاره‌ها، میدانهای حویری و غیره نام ببریم. پس اینو از کارکردهایی بود که از دوره ریاست داوودخان انجام شد. خب بریم سراغ دوران صدارت یا ریاست محمد یوسف. گفته میتونیم که بعد از تصویب قانون اساسی در کشور در سال 1965 میلادی هست که محمد یوسف خان به حیث صدر اعظم انتخاب میشه و حکومت یا مطابق قانون اساسی از خانواده سلطنتی جدا میشه. مطابق قانون اساسی زمینه آزادی بیان فراهم میکنه. تشکر میکنه؟ مطابق به قانون اساسی زمینه آزادی بیان فراهم میشه و یک تعداد احزاب به شکل پنهان و آشکار به فعالیت‌های سیاسی خوب میپردازن و در همین حرکات سیاسی هست که مکاتب و پوهنتون کامل نقش مهمی داشتن و همچنان گفته میتونیم که ساعات کاری از 12 ساعت به 8 ساعت کاهش یعنی پایین آمده بود و در پایان ریاست یوسف حکومت ها یکی پی دیگری روی کار آمدن که ما میتونیم از دوران محمد هاشم، میوندوال، نور احمد اعتمادی، دکتر عبدالظاهر و موسی شفیق نام ببریم که در ماه سرطان سال 1937 یک کوتای سفید چکار میشه؟ سلطنت شاهی در کشور سقوط و در عوضی و اولین نظام جمهوری در افغانستان تحت اداره داوودخان اساس گذاشته میشه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به خلاصه درس. پس به صورت خلاصه گفته میتونیم که حبیب الله کلکانی با حمایت برخی مردم مردم سلطنت خود آغاز میکنه. یعنی در کل حبیب الله کلکانی موفق میشه با حمایت برخی از مردم، یعنی یک عده از مردم، سلطنت خود آغاز کنه، اما با ناکامی مواجه میشه و نادرشاه با اتحاد قبایل مختلف قدرت به دست میگیرن و امنیت کشور بهبود میبخشن. در نهایت هست که محمد ظاهرشاه به سلطنت میرسه و دورانی با تحولات سیاسی همراه بود که از جمله ما میتونه دستاوردهای مهم دوره ایجاد فاکولته‌های طب و حقوق و طرح‌های توسعه اقتصادی توسط خود داوودخان شد که افغانستان به کشور غیر متحد و پیشرو تبدیل کرد و در پایان سلطنت شاهی با کودتای سفید سال 1973 میلادی هست که به جمهوری تبدیل میشه. خب میریم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی شما 3 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما پاسخ بده. سوال اول، محتوای سخنرانی امان الله خان در هند بریتانوی از چه قرار بود؟ محتوای سخنرانی امان الله خان در هند بریتانوی از چه قرار بود؟ آفرین. محتوای از چه قرار بود؟ تاکید بر استقلال افغانستان و تقویت روابط با سایر ملت‌ها. پس چی میشه پاسخیو؟ تاکید بر استقلال افغانستان و همچنین تقویت روابط با سایر ملت‌ها بود. سوال دوم، نادرشاه چگونه به قدرت رسید؟ آفرین. گفته میتونین که با اتحاد قبایل و حمله به کابل و همچنان ایچگاه شد به توانست که به قدرت برسه. پس با اتحاد قبایل و همچنان حمله که به کابل داشتن، نادرشاه توانست به قدرت برسه. و سوال سوم، کارکردهای داوودخان توضیح دهید. خب به صورت خلاصه گفته میتونین که از جمله کارت کرد های و طرحهای 5 ساله بود که او داشت، توسعه زیر ساخت ها و همچنان عضویت در جنبش عدم انسلاک بود، از جمله کارکت های خود داوود خان بود. خب شاگردان عزیز، رسیدین قسمت کارخانگی. در قسمت کارخانگی مسوالات میخوانم، میشه شما قلم و کتابچه بگیریم و یادداشت کنیم. سوال اول، به شاه امان الله خان کدام یک از رهبران جهان لقب پیشوای آزادی ملل شرق داده شد؟ به شاه امان الله خان کدام یک از رهبران جهان لقب پیشوای آزادی ملل شرق داده شد؟ سوال دوم، شاه امان الله خان قرضه‌ای که از طرف کشور آلمان به دست آورده بود چه صرف چه نمود؟ شاه امان الله خان قرضه‌ای که از طرف کشور آلمان به دست آورده بود صرف چه نمود؟ و سوال سوم، محمد ظاهر شاه چگونه به قدرت رسید؟ سوال آخر که سوال چهارم میشه، بیانیه امان الله خان به مردم بعد از بازگشت به کشور چی بود؟ بیانیه امان الله خان به مردم بعد از بازگشت به کشور چی بود؟ خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. در جلسه بعدی فصل 4 تاریخ میخوانیم که شامل چین و تاریخ چین و پاکستان هست، شامل صفحات 63 الی 68 کتاب خواهد بود. و گفته میتونین که تشکر از اینکه تا این مرحله همراه ما بودید و امیدوار هستم که از این درس بهره برده باشید و با اشتیاق در جلسه آینده حاضر شوید. تا اون زمان میتونیم بگیم با آرزوی موفقیت شما را به خداوند بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ سنف دهم شما را خوش آمد میگیم. امروز با شما هستیم در برنامه دیگر از سلسله درس های تاریخ سنف دهم. اینجا صدای یادگیری و پیشرفت هست و هدف ما در این برنامه آشنا کردن شما با شکوه تمدن های کهن و تأثیر آن بر دنیای امروز هست. آماده باشید تا به دنیای خالق العاده تمدن‌های چین و یونان سفر کنید. تشمل صفحات 80 الی 88 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. شما شاگردان عزیز با تمدن چین و تاریخچه آن از جمله سلسله‌های چوب و هان آشنا خواهید شد. دستاوردهای علمی، فرهنگی، دینی و هنری چین باستان را بررسی خواهید کرد و همچنان با تمدن یونان و تاریخچه آن از جمله تمدن کرد و دولت شهرهای آتن و اسپارت آشنایی خواهید شد و درباره تأثیر این دو تمدن بر تاریخ بشر تحلیل خواهید کرد. موضوعات هسته که در این جلسه با آنها آشنا خواهید شد. خب شاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. گفتم میتونید در درس گذشته درباره تمدن‌های مصر، فارس و هند که 3 نمونه برجسته از تمدن‌های باستانی بودند که هر کدام با دستاوردهای خاص خود تاریخ بشری غنی‌تر ساختند. مصر با اهرام و هیروگلیف، فارس با تخت جمشید و نظام سیاسی پیشرفته و هند با نظام کاس و دستاوردهای علمی و هنری، همگی نمادهای برتری و شکوه دوران باستان بودند. در مصر زنان نقشه اجتماعی بالایی داشتند و اقتصاد بر پایه کشاورزی رونق داشت. خب شاگردان عزیز، ای بود مروری بر درس گذشته شما و حالا میریم سراغ درس جدید، تمدن چین رو مورد مطالعه قرار میدیم. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که چین یکی از قدیمی ترین تمدن های جهان هست. یکی از قدیمی ترین تمدن های جهان کدام تمدن هست؟ تمدن چین که در شرق آسیا قرار دارد و تمدن چین در سواحل دریای هوانگ‌کو یا رود زرد شکل گرفته بود و منطقه‌ای که دارای زمین‌های حاصلخیز و مناسب برای کشاورزی بود و همچنان گفته می‌تونید نخستین حکومت چین باستان در حدود 1500 سال پیش از میلاد در سلسله شانگ به وجود آمد و همچنان گفته می‌تونیم که از دستاوردهای مهم این دوره می‌تونیم به ایجاد خط، سالنامه و ظروف سازی اشاره کنه. خب درباره سلسله چو و تأسیس حکومت چین باستان مورد مطالعه قرار میدیم. گفتم میتونیم که پس از سلسله شانگ، سلسله به نام چو در چین به قدرت رسید. بعد از سلسله شانگ کدام سلسله به قدرت رسید؟ سلسله چو به قدرت رسید که در اواخر دوره چور جنگ های داخلی و شورش های در چین به وقوع پیوست که در نتیجه آن قبیله به نام چین برای اساس مسلط شد. فرمانروای این قبیله شیوانگتی در تاریخ چین شهرت زیادی داشت. شیوانگتی با نیروی نظامی قوی خود موفق شد حکومت های کوچک از بامیان بردارد و بر سرزمین وسیع چین تسلط یابد. همچنان او خود اولین امپراتور چین اعلام کرده بود. در دوران او اقدامات زیادی در جهت رشد و شکوفایی تمدن چین انجام شد. قوانین جدیدی به وجود آمد، جاده ها ساخته شدند و به منظور دفاع از حملات خارجی دیوارهای بزرگ چین ساخته شد. سلسله هان و گسترش فرهنگ. گفتم میتونین که پس از مرگ شیوانگتی چین دوچار حرج و مرج شده بود و در نهایت سلسله هان به قدرت رسید. در دوران سلطنت هان یا در دوران حکومت هان، مبلغان بودایی یا همو تبلیغگران منظوری هست به چین سفر میکنن و آیین بودایی رو در این کشور گسترش میدن. خب به ادامه درباره دین و فرهنگ چین، تمدن چین گفته میتونیم که در چین باستان مردم به عبادت آسمان، زمین و نیاکان خود میپرداختن. از مهمترین مذاهب قدیمی چین میتونیم به دین تاو و کانفیسیوس اشاره کنیم. آیین تاو به ساده زیستی و همچنان ترک خواهش های نفسانی تاکید بکرد، در حالی که آیین کانفیسیوس بر روابط اجتماعی و اخلاقیات تاکید میکرد و بر ارزش های چون احترام به بزرگان، خوبی ها و وحدت های خانواده تاکید داشت. ادبیات و خط. گفته میتونید که خط یکی از کهن‌ترین خطوط هست. خط چینی یکی از کهن‌ترین خطوط هست و مشابه خط هیروگلیف هست که این خط در دوران سلطنت شیوان معیار شده بوده و در سراسر چین گسترش یافته بود. علاوه بر چین، این خط در کشورهای دیگر نیز رواج یافت و پایه‌گذار خط ژاپنی، کره‌ای و ویتنامی شد. گفته میتونین که در گذشته خط چینی بر روی استخوان‌ها و چوب نوشته میشد، اما در قرن اول میلادی کاغذ اختراع شد که انقلابی در عرصه نوشتار ایجاد کرد و بسیاری از مردم امکان انتقال دانش را داد. به پیشرفت‌های خط چینی را برای غنای ادبیات هموار ساخت و همچنان گفته میتونید که آثار زیادی در زمینه نثر، شعر و تاریخ نوشته شد. خب شایدان عزیز، به ادامه گفته میتونیم که چینی‌ها در زمینه‌های مختلف علمی پیشرفت‌هایی داشتند. در دوران سلسله چون نقشه‌های متعددی برای ایالات مختلف چین کشیده شده بود و اطلاعات زیادی در مورد جغرافیای کشور به دست آمده بود. همچنان چینی ها گفته میتونین که اطلاعات در زمینه زلزله و دستگاهی برای شناسایی آن اختراع کرده بودن. همچنان آنها ویژگی های مغناطیسی آهن پی برده بودن. به چی؟ به ویژگی های مغناطیسی آهن پی برده بودن که بعدها منجر به اختراع قطب‌نما شد. خب همچنان گفتم میتونین که چین یکی از نخستین ملت هایی بود که با سفالگیری و فلزکاری آشنا شده بود. همچنان آنها فنون مختلفی از جمله چاپ، تولید کاغذ، ساخت بارود و قطب‌نما اختراع کرده بودند. صنعت ظروف سازی و نساجی نیز در چین پیشرفت زیادی داشت. معماری و هنر. خب گفتم میتونین که در چین باستان هنر و معماری به طور گسترده رشد کرده بود. در شهرهای بزرگ چین معابد و قصرهای زیادی ساخته شده بود و دیوار بزرگ چین یکی از مهمترین نمونه‌های معماری این دوره بود که دیوارهایی که به دستور شیوانگ ساخته شده بود، شیوانگتی. البته گفته میتونه که از سواحل دریای آرام آغاز میشه و تا مرزهای تبت ادامه داشته. چی یعنی دیوار چین؟ دیوار بزرگ چین در مدت 20 سال ساخته شد و ارتفاع آن 7.5 متر و عرض آن نیز به همین اندازه است. خب به صورت نتیجه گیری گفتم میتونین شاگردای عزیز که تمدن چین باستان با دستاوردهای علمی و فرهنگی دینی و هنری خود تاثیر زیادی بر تاریخ بشر گذاشته بود. از اختراعات مانند کاغذ و چاپ گرفته شده تا پیشرفت‌های علمی در زمینه‌های مختلف، چین همواره یکی از کشورهای پیشرو در جهان بود و فرهنگ و تمدن آن هنوز در دنیای امروز مشهود است. خب شاگردان عزیز، این بود درباره تمدن چین و حالا میریم سراغ تمدن یونان باستان. خب گفته میتونیم که تمدن یونان باستان یکی از تاثیرگذارترین تمدن‌ها در تاریخ بشر هسته. که این تمدن به ویژه در زمینه‌های فلسفه، هنر، علم و سیاست تاثیرات زیادی بر جامعه بعدی گذاشت. و همچنان یونان ابتدا با تمدن‌های کوچک و سپس در قالب دولت‌های شهرنشین مستقل شکل گرفت. که این تمدن از جزیره کرد شروع شد و سپس به سرزمین‌های مختلف گسترش یافت. تمدن کرد. تمدن اولیه یونان به نام کرد شناخته می‌شد. کرد جزیره‌ای هست که در نزدیکی یونان قرار داره و در حدود 1900 پیش از میلاد کشف شده که یک تمدن پیشرفته در این منطقه وجود داشته. که این تمدن با تمدن‌های مصر و میانوردان، میانرودان رقابت می‌کرده که آثار زیادی از این تمدن همچون وسایل آشپزخانه و آثار گیری و سنگی به دست آمده. که نشان دهنده پیشرفت این فرهنگ و در حدود 1500 تا 2500 سال پیش از میلاد هست یا سار. خب ورود آریایی ها و تأسیس تمدن یونان. خب گفته میتونی که یونانیان از قبیله آریایی ها بودن، یعنی مربوط به قبیله آریایی ها میشدن که از سرزمین آریانه، آریان ویژه یا آریان ورشو به سوی اروپا مهاجرت کرده بودن و در حوالی 2500 پیش از میلاد وارد یونان شده بودن. اولین گروه از آریایی ها که به یونان وارد شدند اکینان ها بودند که این گروه به سرعت سرزمین های یونانی تصرف کرده بودند و سپس حکومت های در یونان بنیان گذاشته بودند. اکینان ها به زراعت مشغول بودند و از وسایل بنوزی استفاده میکردند. خب درباره فرهنگ و دین مورد مطالعه قرار میده. گفته میتونه که یونانیان به تعداد زیاد خدایان اعتقاد داشتن و هر یک از جنبه‌های مختلف زندگی به یک خدا نسبت میدادن. برای مثال زیوس خدای آسمان و پوزیدون خدای دریا، آپولو خدای آفتاب و آتنا خدای پیروزی بود. یونانی ها همچنین به زندگی پس از مرگ باور داشتن و در قبری که برای مردگان خدا آماده میکردن و سایل میگذاشتن. خب هنر و معماری. گفته میتونین که هنر و معماری، یعنی معماری و مجسمه سازی یونان باستان شهرت داشت و معابد و مجسمه های متعدد ساخته شده است که بسیاری از آنها هنوز باقی مانده. یونانیان برای خدایان و حکام خود مجسمه های با ابعاد بزرگ می ساختن. علاوه بر این موسیقی و تئاتر نیز در یونان رواج داشت. علم و فلسفه. در یونان باستان علم و فلسفه به پیشرفت‌های بزرگی رسیده بود که این پیشرفت‌ها عمدتاً به دلیل علاقه زیاد یونانیان به بحث و گفتگو و همچنین روابط تجاری آنها با مصر و آسیای کوچک بود که موجب شد بسیاری از دستاوردهای علمی از این مناطق به یونان منتقل بشه. از جمله گفته میتونیم که فیلسوف مشهور یونان میتوان به سراق، افلاطون و ارسطو اشاره کرد. سقراط فیلسوف بزرگ یونانی با مردم در خیابان‌ها گفتگو می‌کرد و به دنبال یافتن حقیقت بود. شاگرد او افلاطون نیز بنیانگذار فلسفه بود که تأثیر زیادی بر تفکر غربی گذاشت. خب شاگردان عزیز، به صورت نتیجه‌گیری گفته می‌تونید که تمدن یونان باستان در زمینه‌های مختلف از جمله علم، فلسفه، هنر و سیاست تأثیرات زیادی بر تاریخ بشر گذاشت. که تمدن از طریق خلق آثار ادبی، علمی و هنری پایه‌گذار بسیاری از ایده‌ها و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی شد که هنوز هم در دنیای امروز قابل مشاهده است. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس امروز. به صورت خلاصه گفتم میتونیم که تمدن چین یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های جهان است که بر پایه کشاورزی در کنار رود هوانگ‌هو بنا شده است. و همچنان در مورد تمدن یونان خواهیم گفتن که باستان تمدن یونان باستان با دولت شهرهای چون آتان و اسپارت شناخته می شد و همچنان فلسفه علم و هنر در یونان به دلیل علاقه مردم به بحث و گفتگو و تبادلات تجارتی با دیگر تمدن ها به پیشرفت های شگفتی دست یافته بود که هر دو تمدن تأثیرات عمیقی بر تاریخ بشر گذاشتن که هنوز هم در جنبه‌های مختلف زندگی دیده میشن. خب این بود از خلاصه درس. من سراغ فعالیت صنفی. سه سوال آورده شده، من میخوانم شما پاسخ بدین. سوال اول، تمدن چین در کدام منطقه جغرافیایی شکل گرفت؟ آفرین، در کنار رود هوانگ‌هو یا رود زرد. سوال دوم، نام دو دولت شهر مهم یونان ذکر کنید. آتن به اسپارت. سوال سوم، دیوار بزرگ چین در دوران کدام سلسله ساخته شد؟ در دوران سلسله خان. خب کار خانگی دو سوال هست. سوال اول، مقاله کوتاه درباره تأثیرات فرهنگی چین باستان بنویسید. سوال دوم، جدولی از شباهت‌ها و تفاوت‌های تمدن چین و یونان تهیه کنید. خب شاگردان عزیز، این کار خانگی شما بود، حتما انجام بده. در درس آینده تمدن روم و آمریکا را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. پس تا جلسه بعدی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. خدا نگهدار.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
زندگی باید کرد، گاه باید گل سرخ، گاه باید دل تنگ، گاه باید دل تنگ. نگاه تو پر از ایلا و رنگ است، هرچند که رنگ است و لباس خشنگ است. افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است، افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است. بازی نگاه تو پر از ایلا و رنگ است، هرچند که رنگ است و لباس خشنگ است. افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است، افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است. زندگی باید کرد، گا باید گل سرخ، گا باید دل تنگ، گا باید دل تنگ. سخت‌تر از پاره سنگ است، قلب تو مگر سخت‌تر از پاره سنگ است. افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است، افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است. زندگی باید کرد، گا باید گل سرخ، گا باید دل تنگ، گا باید دل تنگ. زندگی باید کرد، گا باید گل سرخ، گا باید دل تنگ، گا باید دل تنگ. چنگال پلنگه، آو دل من باشد و چشم تو پلنگ است، آو دل من باشد و چشم تو پلنگ است. افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است، افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است. بازی نگاه تو پر از زیلم و رنگ است، هرچند که رنگ است ولی باز قشنگ است، افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است، افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است. زندگی باید کرد، گا باید گل سرخ، گا باید دل تنگ، گا باید دل تنگ. زندگی باید کرد.